بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس فضلوه، ما من علم الا وقد احصاه الله فی و کل علم علمته فقد احصیته فی امام المتقین و ما من علم الا وقد علمته علیا و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. از نظر عقلی و فطری بیان کردیم که انسان دنبال کمال برتره. یکی از راه‌های اثبات امام معصوم و عصمت امام و علم امام این مسئله فطری است که انسان ذاتاً و به طور فطری دنبال کمال برتره. بگن این اتاق الان از نظر زیبایی 80، بشر میخواد 81ش هم داشته باشه. میگن 81، میخواد 82 رو داشته باشه. این در تمامی کمالات این چنینه. انسان ذاتاً کمال جوس و در کمال به حد یقف نمیرسه و به هر حدی که رسید حد بالاترش رو طالبه. اینو اشاره کردم به زبانهای مختلف. پس برای ارگو و برای امامت و پیشوایی هم فطرتاً انسان دنبال اینه که الگو و امامش برترین باشه در کمالات. نکته بعدش اینه که الان ما داریم درباره امام و رهبری صحبت میکنیم که یه شنل دیگه داره. شنلش چیه؟ جانشین پیغمبره و جانشین پیغمبر آخرالزمانه و جانشین پیغمبری است که به مدارک دینی برترین پیغمبرانه. این فاکتور یادتون نره. این برترین پیغمبران میخواد جانشین داشته باشه. فطرت انسان و عقل ابتدایی انسان دنبال جانشینی است که تا اونجایی که ممکنه برترین کمالات رو داشته باشه. یک که الان گفتیم، دنبال جانشینی است برای پیغمبر که شباهتش برای با پیغمبر بالاترین باشه. 10 نفر پیشنهاد میکنم برای جانشینی پیغمبر. یکی 10% شباهت داره، یکی 20%، یکی 30%، تا میرسه به مثلا 100%. اونی که 100% با پیغمبر شباهت داشته باشه برای انسان مطلوب تره. این دو مسئله. مسئله سوم، بالاترین کمال انسان چه کمالیست؟ علم. بالاترین کمال علمه، زیرا که علم زمینه و به اصطلاح ابزار رسیدن به کمالات دیگه است. پس بالاترین کمال علمه. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر و کلن در طول 23 سال و ائمه در طول 250 سال مفصل راجع به علم پیغمبر، علم قرآن اینها صحبت کردن. کلن پیغمبر اکرم هم که مبعوث به رسالت شد، اولین چیزی که خدا بهش داد چی بود؟ علم بود دیگه. گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم یادش داد. در قرآن کریم اومده الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. همه جا صحبت علمه. ما ادعا میکنیم در مقابل مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان که هیچ مکتبی الان به اندازه اسلام ساینتیست نیست. ساینتیست به معنای حقیقی، نه ساینتیست به معنای اکسپریانس و تجربه که دنبال علوم تجربه فقط باشه. ساینتیست ترین مکتب، مکتب اسلامه. چرا؟ به خاطر اینکه در اسلام بالاترین کمال علم شناخته شده و در اسلام هدف از آفرینش و خلقت هم علم معرفی شده. اوکی؟ این خیلی مهمه. هدف از خلقت کجا علم معرفی شده؟ کی میدونه؟ در قرآن هدف از خلقت انسان چی معرفی شده؟ معروفه، معروفه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، 56 زاریات. ولی در آیه 12 سوره طلاق هدف از خلقت آسمان ها و زمین و انسان علم معرفی شده. از این دو تا نکته به دست میاد. یک نکته به دست میاد که علم خیلی بالاست، انقدر بالاست که بشر که سرسلسله آفرینشه به خاطر علم آفریده شده. دوم از اینجا به دست میاد که علم با اون بندگی مساویه. برای اینکه قرآن که تناقض نمیگه. پس بنابراین بندگی مساوی با علمه، اینم خودش فاکتور مهمیه. یعنی اطاعت و تقلید و بندگی و تبعیت در اسلام همش بر مبنای علمه، بر اساس علمه. اصلا عبودیت یعنی علم. علم چی؟ علم به عظمت خداوند متعال. بنابراین مقدماتی که عرض کردم، پیغمبر اکرم در طول خطاب قدیر که در حد یک جزء قرآنه، کمالات زیادی را برای امیرالمومنین علیه السلام برشمردن، برای خاطر اینکه دو تا چیز رو بیان کنن: یکی کمالات امیرالمومنین و ائمه رو بیان کنن، یکی شباهت های امیرالمومنین و کل ائمه طاهرین را با پیغمبر اکرم تبیین بفرمایند. خب اون وقت در مسئله علم به اندش رسیدم، یعنی یه چیزی گفتند که بالاتر از اون دیگه تصور نداره. این جمله است: معاشر الناس فضلوه. فضلوه یعنی چی؟ برتر بدانید. ما من علم الا وقد احصاه الله فیه. برای چی از علم صحبت میکنه پیغمبر؟ بگو. برای دو چیز: یکی اینکه علم بالاترین کماله و ما به الکمال بقیه کمالاته. تمام کمالات به علم برمیگرده. اگر یک کسی با تقواست، چون علم به تقوا داره، علم به عظمت داره. اگر یک کسی گذشت داره، ایثار داره، علم به نتیجه ایثار داره که ایثار داره، و علم داره که ایثار یکی از کمالات برتره. اگر کسی حسادت نداره، علم داره به این که خداوند متعال مردم رو آفریده و به هر کسی کمالات مناسب خودش رو داده، احتیاج به حسادت نداره، و به اصطلاح کمالات دیگه. اگر تحلیل کنیم، همه کمالات به علم برمیگرده. نکته دوم چی عرض کردم؟ گفتم به خاطر اینکه علم را که صحبت کرده، به خاطر کمال شباهت نایب است با کی؟ منوبن عنه، که پیغمبره. پیغمبر میخواد بگه که این امیرالمومنین و این ائمه شباهت کامل به من دارن. اون وقت در مسئله علم به اندش رسیده. اندش چیه؟ جمله اینه: ما من علم الا وقد احصاه الله فی. یعنی چی؟ در من قرار داده. یعنی خارج از وجود پیغمبر دیگه علم نیست، میشه فقط علم خدا، که این دیگه عقلیه. خارج از وجود پیغمبر و علم پیغمبر فقط میشه علم خدا. خب معلومه عقلا که علم خدا برابر علم پیغمبر نیست، برای اینکه علم خدا علم فاعله، علم پیغمبر علم فعله. برای اینکه خدا آفریننده است، خالق، ایشون مخلوقه، درسته؟ این عقلا استثناء شده. خیلی چیزا استثناءاتش لازم نیست بگه حتما، عقلا استثناء شده. پیغمبر در اینجا میفرماد ما من علم الا وقد احصاه الله فی. نکره در سیاق نفی، استثناء و مستثنا من، اینو میرسونه که غیر از این دیگه هیچ چی نیست. غیر از چی؟ هیچ علمی جز اونی که در وجود پیغمبر احصا شده نیست. یعنی یا علم نیست یا در پیغمبره. چی استثناء شده فطرتاً؟ علم خدا، چون فاعله، چون خدا از علم خودش افاضه کرده، خلق کرده، به پیغمبر داده. و خدا مخلوقش محدوده، علم مخلوقش هم محدوده. البته محدود که میگم نسبت به خدا محدوده، نسبت به ما که از پایین نگاه میکنیم نامحدوده. پیغمبر میفرماد ما من علم الا وقد احصاه الله فی. هیچ علمی نیست مگر اینکه خدا در من احصا کرده. لغت احصا از لغت حساس، هی جیمی حمال حسینی، و ساد و یا که الف خونده میشه، حسا. حسا به معنای ریگه. در قدیم مردم چیزای جزئی رو با ریگ میشمردن، میخواستن ببینن چند نفر اومد. یه ریگ یک، دو، سه، چهار، پنج. بعد میدیدن که ریگا مثلا شده هزار نفر، میگفتن هزار نفره، هزار تا ریگ، هزار. با ریگ میشمردن که کم کم شد تسبیح، مسبحه. بعد یواش یواش پیشرفت کرد شد چرکه. چرکه در واقع احصاء، جزئیات را شمردنه. اون وقت کار ریگکاری رو گفتن چی؟ گفتن که شمارش. اصلا یعنی این لغت از حسا در اومده، ریگکاری داره میکنه، یعنی داره میشموره، لذا کار شمارش رو گفتن. چه نکته ای داره؟ نکته جزئی داره. یه وقت هستش که من نگاه میکنم میگم که تو این خونه قالی هست، قالیچه هست، مبل هست، میز هست، استکان هست، نلبکی هست، خرما هست، چایی هست، شربت هست. یه وقت میام احصا میکنم، میگم چی؟ میگم که تو این خونه کاغذ دیواری هست، مخملی، تو این خونه فرشای 12 متری هست، قالیچه های مثلا 1.5 متر در 1 مترم هست. میگم که تو این خونه مبل های مثلا چرمی هست، مبل های پارچه‌ای هم هست. اینا رو میگن چی؟ احصا، یعنی شمارش جزئیات. احصا یعنی خبر از جزئیات داره. ما من علم الا وقد احصاه الله فی، هیچ علمی نیست در عالم مگر اینکه خدا اون علم رو در من قرار داده و احصا کرده، یعنی با جزئیاتش به من داده. خارج از علم پیغمبر علمی نیست مگر علم خدا. این استثناء از کجا به دست آوردیم؟ استثناء عقلیه دیگه، فطریه دیگه، عقلیه که اون خالق این مخلوقه. منتها غیر از خدا، یعنی هر چی خدا صلاح دونسته علم داده به غیر خودش، اون علم در وجود کیه؟ در وجود پیغمبر اکرمه. معلوم شد؟ یعنی اینجوری میگیم پیغمبر چرا اشرف مخلوقاته؟ چون بالاترین علم داره. حتی علم دیگران با علم پیغمبره، حتی کمالات دیگران با کمالات پیغمبره، حتی تمام فضائلی که دیگران دارن با فضائل پیغمبره. پیغمبر هم تمام فضائلش یه فولدر داره، اسمش چیه فولدرش؟ علم. ما من علم الا وقد احصاه الله فی. میخوام اول بگم به شما که این جمله چقدر مهمه و پیغمبر اکرم در خطاب قدیر با اینکه خیلی ساده صحبت کرده درباره علم پیغمبر چیا گفته و چقدر به اصطلاح دامنه علمش وسیعه، اون وقت بعد جمله بعدی رو معنا کنم. وقد احصاه الله فی. خب و کل علم علمتو، و هر علمی که من تعلیم شدم، یعنی علم من هم ذاتی من نیست، تعلیم شدم، من تا از جای خدا تعلیم شدم. البته علم من اکتسابی به معنای مشهور نیست، اکتسابی معنای مشهور نیست که از دیگران یاد گرفتم، علم لدنیه، علم الهیه، علم وهبیه. وهبی با هیچی دو چشم، یعنی خدا هبه کرده. این علم وهبی من همه علماست. و کل علم علمتو، هر علمی که من تعلیم شدم، یعنی خدا به من یاد داده، یعنی از ذات خودم نیست و خدا به من. و کل علم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین، و هر علمی که من تعلیم شدم او را عیناً احصا کردم در امام المتقین. امام المتقین یکی از لقب‌های امیرالمومنین و همه ائمه است. من امروز یه سرچ مختصر کردم توی سی دی نور، نور 2.5، دیدم که برای همه ائمه امام المتقین گفته شده، برای همه ائمه، یعنی 400 خورده امام المتقین بود اونجا، و به اصطلاح خیلی هاش راجع به امیرالمومنین، خیلی هاش هم راجع به امام زمان، راجع به امام صادق، راجع به امام حسن، امام حسین، به همه ائمه امام المتقین گفته شده. منتها اینجا راجع به امیرالمومنین میگن و کل علم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین. تمام علمی که من دارم کپی کردم در وجود امام المتقین. چرا کپی کردی؟ مگه ایشون چه خصوصیتی داشت؟ از این چی در میاد؟ خصوصیتش چیه؟ چون امام المتقین. پس از امام المتقین بودن دو تا چیز در میاد. یکی این که نسبت به با تقوایان پیشواست، یعنی تمام با تقوایان عالم تقوای خودشون رو از امیرالمومنین علیه السلام یاد گرفتن، تمام با تقوایان تقوای خودشون رو از امیرالمومنین یاد گرفتن. نکته دوم این است که چون امام المتقینه، ظرفیت کشش کل علمن رو داره. میگم که هواپیماهای نمیدونم 747 600 چی فقط تو فرودگاه بین المللی تهران میتونن تیکاف کنن، تیک لند کنن. چرا؟ برای اینکه این فرودگاه ها ظرفیت پذیرش این هواپیمای بزرگ رو دارن. اگر فرودگاه مثلا میگم تبریز ما باشه یا مشهد شما باشه یا اهواز ایشون باشه، اینا نمیتونن اونجا بشینن و پاشن. اما فرودگاه تهران ظرفیت پذیرش این هواپیما رو داره.
این که می‌فرماید و کل علم علمت فقط احصیته فی امام المتقین، که با تأکید زیاد میگه تمام علمهایی که من دارم و تعلیم شدم فقط، افاده تأکید و حصر میکنه، حتما حتما او رو احصا کردم در امام المتقین. امام المتقین زمینه ای بوده برای اینکه بتونه تمام علومی را که من دارم، که تمام علومی است که خدا به غیر خودش داده، بتونه تحمل کنه. چرا؟ برای اینکه امام المتقینه. اون وقت امام المتقین که هست، یه مسئله دیگه هم ازش در میاد. مسئله که در میاد اینه که پذیرش علم بالا نتیجه داشتن تقوای بالاست، مقدمه داشتن تقوای بالاست. معلوم میشه که تقوا علم آوره، علم تقوا آوره. این که گفتم علم بالاترین فاکتوره، از همینجا در میاد. این که امام المتقینه میتونه تمام علوم رو بگیره و در وجودش کپی کنه. آقا تمام این معلوماتی که تو این کتاب‌های 300 هزار تا هست، اینو تو یه بلوری شما کپی کنید، میشه کپی کرد. اما توی سی دی معمولی 700 نمیدونم چی باید جا نداره. خب پس این زمینه داره. اون نکته ای که اول عرض کردم که تمام کمالات بالاترین کمالش فولدر اصلیش فولدر علمه و تو خودش تمام کمالات رو داره، این یکی از شاهداشه. و کل علم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین، تمام علمهایی که به من یاد دادن اینا رو در امام المتقین جمع کردم، یعنی و احصا کردم، یعنی امام المتقین زمینه پذیرش کل علم داره. از اینجا یه نکته دیگه هم در میاد، نه تنها امیر المؤمنین علیه السلام امام المتقینه، نسخه اوریجینالی که من باشم هم امام المتقین باید باشه دیگه، چون گفتیم هرچی نایب داره منوبانن هم داره. منوبانن وجود مقدس پیغمبر اکرمه، نایب وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلامه. شما کتاب‌ها رو که نگاه می‌کنید، همین الان من این ماه درباره امام صادق علیه السلام دارم مطالعه می‌کنم و کار می‌کنم، 22 جلد این آقای چیز، آقای عطارودی، مسند امام صادق نوشتن. تو این 22 جلدی که مسند امام صادق علیه السلام نوشتن، یه باب‌های راجب اصحاب، یه باب‌های راجب روات از ایشونه، یه باب‌های راجب عرض کنم که کمالات و فضائل ایشونه. از همه ابواب بیشتر باب چیه؟ باب علم و دانش ایشونه. هم دانشی که ایشون داشتن، هم دانشی که ایشون اصطلاح ایجاد کردن. یعنی هر چی شما نگاه میکنید میبینید دانشه، یا دانش توحید، یا دانش عقل، یا دانش امامت، یا دانش غیبت، یا دانش احکام، یا دانش اخلاق، یا دانش تفسیر، تمام اینها دانشه. اینو میخوام بگم، میخوام بگم که این فرازی که در صفحه 70 آخرین سطر است که فضلوه ما من علم الله وقد احصاه الله فی و کل علم علمتو فقد احصیته فی امام المتقین، بالاترین کمال پیغمبر اکرم هم در کل خطاب قدیر که حدودی جز قرآنه به علم امیرالمؤمنین علیه السلام بسیار تأکید کردن. اون وقت این فاکتور علم رو، البته یک دو تا روایت هم میخوام بخونم، این فاکتور علم رو دو سه جور بیان کردن. یکی گفتن علم منایا و قضایا، یکی گفتن علم ملاهم و فتن، یکی گفتن علم تأویل و تفسیر، یکی گفتن علم حلال و حرام، یکی گفتن علم ماکان و مایکون. که امام صادق علیه السلام روایاتی رو به اصطلاح از ایشون نقل شده که فرمودن علم غابر، علم مزبور، علم جفر ابیض، جفر اصفر یا اخضر، الان شک کردم، علم مصحف فاطمه و علم کتابهای جامعه و به اصطلاح جفر، تمام اینها رو گفتن که اینها مراکز علم خداست، یعنی سی دی هاییست که علم خداوند متعال رو ریخته اونجا برای اهل بیت عصمت و طهارت. اون وقت این امام المتقین یه اسم دیگرش هم امام مبینه، که درباره امام مبین جا یکی دوتا روایت داشتم که میخواستم بخونم، فرصت هست. عرض کنم که بعد از اینکه فقط احصیته فی امام المتقین میفرمان، دوباره تاکید میکنن و ما من علم الا وقد علمته علیا، تمام علم رو که میشد خدا به من داده و من هیچ علمی نیست مگر اینکه تعلیم دادم به علی، و هو الامام المبین، امام المبین علیه. اینجا گفت امام المتقینه، اینجا میگه امام مبین. امام مبین علی است که الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیء احسیناه فی امام مبین در آیه 12. آیه 12 سوره مبارکه یاسین میفرماد و کل شیء احسیناه فی امام مبین. کل شیء، هر چیزی که خدا آفریده، گفتیم شیء معناش چیه؟ شیء از چه لغتیه؟ از مشیت. شاء، شاء یعنی خواست، مشیت یعنی خواستن، مشیء یعنی خواسته شده، شیء یعنی المشیء و وجوده، اونی که وجودش خواسته شده از طرف خدا، یعنی مخلوق. مخلوق رو میگن شیء، حالا یا مخلوق به صدر در حد ذهن یا مخلوق در حد خارج. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، یعنی هر چیزی که شیء گفته میشه، این شیها اسمش، اطلاعاتش، معلوماتش، خصوصیاتش در امام مبین هست. اونجا گفت تمام علم رو احصا کردم در امام المتقین. اینجا امام چیه؟ مبین. امام مبین یعنی چی؟ یعنی امام روشن و روشن کننده. پس بنابراین امیرالمومنین علیه السلام اینجا دوتا لغت داره که این دوتا لغت باعث میشه که تمام علوم جهان رو بتونه بپذیره. یک لغت امام المتقین، یک لغت امام مبینه. اون وقت راجع به این امام مبین که کل شیء احسیناه فی امام مبین، تمام اشیا در امام مبین احصا شدن، هم جزئی، هم تایتل های جزئی هست و هم فرمول های کلی، هم فولدر های کلی هست، هم ساب فولدر های جزئی در وجود مقدس امام مبین هست. این آیه 12 سوره یاسین هست. من روایات رو از روی تفسیر صافی جلد 4 در تفسیر سوره یاسین آیه 12 براتون میخونم. قیل یعنی اللوح المحفوظ. ایشون میفرماد بعضیا گفتن که منظور از امام مبین لوح محفوظه، لوح حفظ شده که همه چیز اونجا هست. قیل ول قمی، یعنی روایت رو علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده، مال قرن 11 هم. گفته چه 11 قرن قبل، مال قرن 4م 3م 4م. گفته چی؟ گفته یعنی فی کتاب مبین، که امام مبین یعنی کتاب مبین. در قرآن کریم یه جای امام مبین داریم، یه جای کتاب مبین داریم. در روایات هم کتاب مبین داریم، هم امام مبین داریم. ائمه در تفسیر خودشون تطبیق کردن این دوتا رو بر هم، گفتن کتاب مبین قرآن، امام مبین امامه. کتاب مبین امامه، امام مبین قرآنه. یعنی اطلاقاتی که برای امام علیه السلام شده و بعد کتاب شده اطلاقات موازیه. همون الفاظ و واژه هایی که بر ائمه اطلاق کردن بر کتاب اطلاق کردن که قرآنه، یا بر لوح محفوظ و بالعکس. اون وقت اینجا روایت نقل شده و عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال، از امیر المؤمنین روایتی که فرمودن انا والله الامام المبین، امام مبین منم. پس و کل شیء احسیناه فی امام مبین که خود عرض کنم که پیغمبر در اینجا میفرماد با روایت امیرالمومنین جور میشه. ابین الحق من الباطل، امام مبین هستی یعنی چی؟ یعنی روشن میکنم حق را از باطل، یعنی وجود من و علم من ملاک حق و باطله. ملاک حق و باطل چی باید باشه؟ باید یه دانش روشن باشه، 100% صحیح. یه نکته ای رو امروز که داشتم روایت رو میخوندم هی به خودم سپرده بودم که بگم، خوشبختانه یادم افتاد. علومی که ما داریم عکس برداریه، اوکی؟ الان ما مثلا نگاه میکنیم به اینجا، میگیم اینجا 3 تا میز هست، 10 تا صندلی هست. خود صندلی ها و خود میز ها در ذهن ماست؟ ها؟ در ذهن ما که نیست. خود صندلی و میز ها در ذهن ماست؟ چی در ذهن ماست؟ عکسشون، تصویرشون. ما از طریق چشممون، دوربین چشممون عکس برداری میکنیم. این چیزی که هم جدیدی ها قبول دارن در فعل و انفعالات شیمیایی، فیزیک شیمیایی قبول دارن، هم فلاسفه قدیم قبول دارن. البته فلاسفه قدیم از نظر کلی مطلب رو گفتن، ولی جزئیات نحوه انعکاس نور و فعل و انفعالاتی که انجام میشه، چی کار میشه در شبکه چشم، چه اتفاقاتی میفته، بعد چی جوری منتقل میشه به ذهن، اینا رو یه مقدارش علوم جدید بیان کردن. ولی همه یه حرف رو گفتن، همه گفتن که ما که الان علم به این اتاق داریم، اتاق تو ذهن ما نیست، رو سلول های مغز ما نیست، تو عقل ما نیست، تو ذهن ما نیست، تو فکر ما نیست، هر تعبیری که دارن. قدیمی ها قرآن و روایت اینها میگفتن قلب، الانی ها میگن فکر و مغز و به اصطلاح ذهن و اینها. ما علممون به عالم خارج از طریق چیه؟ الان گفتم عکس برداری. ما به عکس ذهنمون نگاه میکنیم، خارج رو میبینیم. این علم سعی و خطا داره، یعنی احتمال صحت و عدم صحت داره. ممکنه عکس برداری غلط باشه، ممکن نیست ها؟ چرا دیگه؟ این همه که بشر در تجربیات خودش در علوم تجربی اشتباه کرده، در چی اشتباه کرده؟ در خطای دید. منتها منظور از این دید مطلق دیده، یعنی نگاه کردن، شنیدن، لمس کردن، آزمایش کردن. از دور فکر کردم که محمد آشتیانی داره از فوتبال میاد، نزدیک شد دیدم محمد جواهری از مغازه داره میاد، پس اشتباه داره، سعی و خطا داره. از دور فکر کردم که این ماشینه ماشین بنزه، نزدیک اومد فهمیدم که این ماشین ماشین پیکانه. خطایی که به اصطلاح انجام شده این است که اینی که الان تو ذهن منه تصویر درست نیست. حالا خطا رو شما هر جور تحلیل میکنه تحلیل کنه. چشم خطا میکنه، به این معنا خطا میکنه، به خاطر دوری زیاد یا نزدیکی یا عوض شدن هوا یا رنگ، عکس برداریش غلط انجام میشه. فکر میکنه این زیده، نزدیک میاد میبینه امره. این که هست، چشم شما یه منظره نامفهوم دیده، اما نزدیک بیاد مفهوم میبینه. من همین نمیخوام بگم، بیشتر از این نمیخوام بگم. بذارین اون اصل مطلب من بگم. اون چی که شما علم از بیرون دارید به وسیله تصویر ذهنی است. اینو هم جدیدی ها قبول دارن، هم قدیمی ها. خب این تصویر گاهی خطاست، حالا تحلیل اسمش، تصویر، هرچی. من نگاه کردم این رنگ را سبز دیدم، بعد معلوم شد که زرد بوده. خوردم این غذا را، این غذا را تلخ احساس کردم، بعد معلوم شده که نه بابا، واقعیت شما هم خودم که تلخ نه، شیرینه، تو اشکال داره احساست. و همچنین گوش من صدای زید رو شنید، بعد فهمید که امره و امثال اینا. میخوام اینو بگم که اون چه که ما علم داریم در وجودمون، علم ما صورتیست از بیرون. این قبوله؟ این مشخصه دیگه، صورتیست از بیرون، درسته؟ اما یه علم دیگه هم داره، علمیست که صورت نیست، حقیقت اشیا با ماست، ما پیش حقیقت اشیا هستیم. مثال میتونیم بزنیم؟ حتی غلط ها. الان من پیرن شما رو زرد میبینم، علم من به پیرن خارجی شما غلطه، مطابق با واقع نیست، اما این زرده که تو ذهن منه، علم من با اون، این پیش من حاضره. این علمو میگن علم حضوری. علمی که من به پیرن شما دارم میگن علم حصولی، حاصل شده برای من، به دست اومده. خب علم حصولی سعی و خطا داره، یحتمل الصدق و الکذب، ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. لازم میگه آقا چشمتو وا کن درست ببین. چرا میگه این پارچه چینیه؟ این چینی نیست، این ژاپنیه مثلا. دقت کن، مارکشو درست بخون، دست بزن، یه انگشت اینجوری بزن، دستو بگیر اینجوری، کریستال رو ببین چقدر صداش میپیچه. این 24 عیاره مثلا سربش. این چیه؟ تصحیح داره میکنه. پس ما همین الان دوتا علم داریم، یه علمی داریم از طریق تصویر، یه علمی داریم به خود حقیقت. چی الان حقیقت برای ما؟ خودم تصویر غلط برای ما یه حقیقتیه دیگه، تو ذهنمون هست. من الان تو ذهنم از پیرن شما دارم که رنگ زرد با سفید، در حالی که شما همه نگاه میکنم میگم بیرون نیست. پس من دوتا علم الان دارم، یه علم دارم به پیرن شما که در بیرونه که غلطه، یه علم دارم به همون غلطه، اون غلطه در ذهن من، من پیش اون هستم. اینو میگن علم حضوری، اونو میگن علم حصولی. سعی و خطا در کدوم علمه؟ حضوری که بیرون از ماست، ولی اونی که با وجود ماست که اون غلط نداره که. غلط یعنی عدم دقت کنید. حالا که بحث به اینجا رسیدیم بحث رو بفهمید. غلط یعنی عدم مطابقت ذهن با خارج، درست یعنی مطابقت ذهن با خارج. اما در علم حضوری دیگه غلط و صحیح نداره. چرا غلط و صحیح نداره؟ برای اینکه خود معلوم پیش عالمه، در وجود ماست، ما با وجودمون اونو درک میکنیم نه با تصویر. تمام علوم و دانش‌های پیغمبر و ائمه که عین حقیقت علم حضوریست به جهان، سعی و خطا نداره. در همین حدش نفهمیده نمیب نداره، فقط یه بار مطرح بشه این. خب این که میفرماید که انا والله الامام المبین ابین الحق من الباطل، یعنی نه تنها دنیای خارج را من ملاکم، تمام علم من علم صحیح، من امام مبین هستم. امام مبین یعنی پیشوایی که روشن کننده است و روشن. مبین دو تا معنا داره، یه معناش چیه؟ روشن. یه معناش چیه؟ روشن کننده. روشن یعنی خودش روشنه، تو دل من روشنه، تو وجود من روشنه. روشن کننده یعنی وقتی میتابه به عالم بیرون، عالم بیرون رو هم روشن میکنه. لذا در این روایت داره که امیرالمومنین میفرماد که انا والله الامام المبین ابین الحق من الباطل و رستهو من رسول الله صلی الله علیه و آله. جالبه این روایت، پیغمبر میفرماید که و ما من علم الا وقد علمته علیا و کل علم علمته فقط احصیته فی امام المتقین. اینجا امیرالمومنین فرماید ورثته من رسول الله صلی الله علیه و آله، تمام این علمو کپی کردم از پیغمبر اکرم. این روایت اول. روایت دوم در معانی الاخبار از امام باقر علیه السلام. معانی الاخبار مالکیه، شیخ صدوق، از کتابهای نادر استثنایی است. اخبار سخت و معنا کرده. با چی معنا کرده؟ با اخبار. اخبار رو با اخبار معنا کرده، اخبار سخت و اخبار آسون. میفرماید ان ابی، امام باقر از پدرشون حضرت سجاد، ان جده علیهم السلام قال لما نزلت هذه الآیه علی رسول الله صلی الله علیه و آله و کل شیء احسیناه فی امام مبین، موقعی که این آیه نازل شد بر پیغمبر که و کل شیء احسیناه فی امام المبین، قام ابو بکر و عمر من مجلس هما، تو مجلسی که بودن پاشدن و ایستادن و قالا، گفتن یا رسول الله هو تورات. این و کل شیء احسیناه فی امام مبین، تمام علوم در امام مبین هست، این امام مبین توراته؟ قال الله. قالا فهو الانجیل، این انجیله؟ قال الله، گفتن نه. قالا فهو القرآن، این امام مبین قرآنه؟ قال الله، این قرآنی که شما میبینید نیست، قرآن همه علومو داره، منظور این قرآنه، ظاهر این قرآنه. فاقبل امیر المومنین علیه السلام، در این لحظه که نداشتن سوال میکردن، امیر المومنین علیه السلام رو آوردن اومدن تو مجلس. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو هازا. هو هازا یعنی چی؟ انه الامام الذی احسن الله فیه علم کل شیء. خیلی روایت جالبیه. این همون امام مبین است که خداوند متعال علم هر چیزی رو در او قرار داده. جالبه مرحوم صافی بعد از این فرموده و فل احتجاج، احتجاج طبرسی، ان النبی صلی الله علیه و آله فی حدیثن، که منظور حدیث قدیره، قال ما عشر الناس ما من علم الا علمنی ربی. یه خود عبارت احتجاج با این نسخه ما فرق داره. و انا علمته علیا و قد احصاه الله فی و کل علم علمته فقد احصیته فی امام المتقین و ما من علم الا علمته علیا. نزدیک همین عبارات را مرحوم فیض در صافی از خطابه قدیر نقل کرده. پس نتیجه بگیرم، بالاترین کمال فطرتاً علمه، تمام کمالاتی دیگه در فولدر علم جمع میشن. پیغمبر اکرم تمام علمی که خداوند متعال به غیر خودش داده میگه در وجود منه و میفرماید تمام علم رو کپی کردم در وجود امیرالمومنین علیه السلام. چرا امیرالمومنین تونسته تو وجودش کپی بشه؟ به خاطر اینکه دو تا مثلا واژه داره، یکی امام المتقین، یکی امام مبین. امام المتقین چرا میتونه تمام علومو داشته باشه؟ به خاطر اینکه امام المتقینه. معلوم میشه که تقوا ملاک علمه. وقتی یه آیه داریم ما در قرآن کریم سوره بقره آیه 282، جز آیه 282، اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید خدا به شما علم یاد میده. یکی از به اصطلاح مقدمات علمهای سطح بالای الهی تقواست. یعنی تقوا داشته باشیم خدا در نتیجه به ما علم میده. پس معلوم میشه که علم بالاتر از تقواست، تقوا مقدمه میشه برای علم. اینجوری میگن، میگن که اقرأ ورقه، معناش اینه که یه پله تقوای علم بالاتر میاره، علم بالاتر تقوای بالاتر میاره، همینطوری، ولی بالاترینش علمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.